أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان ذوی الحقوق و ذوی القربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. به سمع مبارکتون رسوندم که انسان اعجوبه هستی است و اسرارآمیزترین و رمزآلودترین و پربارترین میوه شیرین آفرینش انسانه. هدف غایی و علت نهایی از ایجاد کائنات ماسوی الله انسانه. آیات نیرات قرآن مصرح به این معنا هستند که همه عوالم رو، نه فقط عالم ماده رو، عوالم بستر رشد انسانه. عالم مجردات، عالم مثال، عالم ماده، همه عالم، همه عوالم، همه ملائکه جنبه عالی و ابزاری و مقدمی دارن. همه اینها سفره هستند که خداوند برای پرورش انسان گسترده، از میکائیل و جبرائیل. البته کدوم انسان در بحث انشالله مفصل به سمعتون میرسونیم. این که میگیم انسان، منظور کدوم انسانه؟ خب این بحثی بود که دیشب به سمع شما رسید و عرض کردیم و آیاتش هم خدمت شما ارائه کردیم. خب همه عوالم برای انسان، هدف از همه عوالم انسانه. هدف از خلقت انسان چیست؟ همه عالم مقدمه است برای انسان. انسان برای چی آفریده شده؟ در آیات متعدد فلسفه خلقت انسان رو ابتلا معرفی کردن، من جمله همین آیه که من نطفت امشاج نبتلیح، ما شما رو از نطفه امشاج آفریدیم تا شما رو مبتلا کنیم، تا شما رو امتحان کنیم، ابتلا به معنای امتحانه، مثل افتتان میمونه. فتنه به معنای امتحانه. این فتنه به این معنایی که متصور در عرض کنم خدمت شما به معنای آشوب نیست، به معنای شورش نیست. فتنه در قرآن یعنی امتحان. در سوره عنکبوت خداوند می‌فرماید که ما شما را می‌آزماییم، همون جوری که امت‌های قبل از شما را آزمودیم. یعنی ما بشری رو نداریم که رو دو پا راه بره و ممتحن نباشه، مبتلا نباشه، چون اراده و اختیار هماره این اقتضا رو در انسان ایجاد میکنه که انسان امتحان میشه. البته امتحان ها سعه و زیغ داره، سایز و اندازه هاش فرق میکنه. ما هر لحظه در امتحانیم، حتی همین الان هم که اینجا نشستیم در امتحانیم. البته امتحان ها گاهی سرنوشت سازه، همین که آدم سر یه سفره میشینه امتحانه. حتی همین الان هم که اینجا نشستیم ساکنیم راکدیم، اینجا امتحان داریم میشیم، چون درگیری درون ماست. حالا اینو کامل توضیح خواهم داد. ولیکن بعضی از امتحان ها هستن که سرنوشت سازن. معمولا این امتحان ها یه بار تو زندگی، دو بار تو زندگی پیش میاد. مثل امتحانی که برای عصی یوسف عرض کنم خدمت شما پیش آمد، یا مثلا امتحان های بزرگ در زندگی حضرت ابراهیم. پنج امتحان سنگین بود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. همه انبیا ممتحن بودن، همه انبیا مبتلا بودن. بعد بیشترین امتحاناتی هم که خدا گرفته از شاگرد ممتازا گرفته، یعنی از کسانی که نزدیکترین موجودات به افق هستی بودن. ان اشد الناس ابتلاء الانبیا، بعد از انبیا الامثل فالامثل. هر کسی که شبیه تر و انبیا بوده بعد از ائمه ما، اصحاب حلقه یکشون، نزدیکترین افرادشون مورد ابتلا و امتحان بودن. مدارج انسان ها در روز رستاخیز به واسطه امتحان هایی است که پس میدن. یعنی بالاترین مقام برای کسی است که بیشترین امتحان، بیشترین مراحل و بیشترین امتحانات رو پس داده باشه. قیامت کی از همه اشرف کائنات کیه؟ سید انبیا. بالاترین درجه امتحان مال حضرت رسوله. در زنها بالاترین درجه امتحان مال کی بوده؟ مال حضرت زهرا بوده. شما این همه القاب داره حضرت زهرا: زکیه، منصوره، تقیه، نقیه، محدثه، حنانه، حانیه، بتول، عذرا، زهرا. این همه حضرت فاطمه سلام الله علیها لقب داره. اما شما وقتی میخواید در زیارت نام حضرت رو مخاطب قرار بدید چی میگید؟ میگید یا ممتحن امتحنه که الله الذی خلقه که قبل ان یخلقه که فوجده که لممتحنه که صابره. حالا اینم یه عرفانی داره ها، چون جای بحثه که شما میگید خدا تو را امتحان کرد قبل از اینکه خلقت کنه. خب امتحان فرع ثبوته، فرع وجوده. به قول طلبه ها ثبت الارض ثم منقش، باید یه دیواری باشه روش نقاشی بکشم، باید یه موجودی باشد. اگه موجودی نباشه سالبه به انتفاع موضوعه. چطور میشود که یه موجودی مخلوق نبوده باشه، ایجاد نشده باشه، بعد ممتحنه باشه؟ این خودش یکی از موارد بغرنجه که حلش به این است که در وعاء تقدیر ربوبی، مثل اینکه مثلا شما الان، این از باب تقریب به ذهن ها، این عرض کنم مثال معقول به محسوسه. با یه امر محسوسی انسان مثال میزنه برای اینکه اون امر معقول درک بشه. مثل این میمانه که شما الان فرض بفرمایید که یه مهندسی میاد نقشه میکشه، هنوز بنا ایجاد نشده، اما به شما میگه این بنا تحمل 10 ریشتر زلزله داره. این سازه، این استراکچری که ما ابتنا کردیم تحمل این مقدار بار رو داره. آیا بار روش گذاشتن؟ نه، این در فرض وجود است، در تقدیر، در ظرف عرض کنم اندیشه این هست که وقتی تصور می شود، فرض می شود یه همچین چیزی با همچین مصالحی، انسان می تونه بگه آقا این مقدار تحمل داره. الان همه چیزهایی که می سازن اول در ذهن طراحی می کنن، بعد نتایجش به صورت قطعی در ذهن مرسم میشه، بعد شی وجود خارجی پیدا میکنه. این که میفرماید خلقک قبل ان یخلقک، یعنی در وعاء تقدیر حضرت حق این دیده شد که صدیقه طاهر سلام الله علیها این سعه ذاتی و گستره وجودی را دارد که تحمل سخت‌ترین ابتلاعات رو داشته باشه. و در زن و مرد آفرینش کسی ابتلاعش به اندازه حضرت صدیقه سلام الله علیها نبوده. او زنی است که باری که از امتحان به او محول و موکول شد، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، این که والجبال فابین ان یحملنها، این که سماوات و عرضین، اون چیه؟ امانت چیه؟ همین بار امتحانی است که متوجه عباده در ظروف تکلیف در نشاعات مختلف. لذا حضرت صدیق سلام الله علیها که لیلت القدر، شب قدر هستی است، همه موجودات رو خداوند در گستره ذاتی بی بی تقدیر کرده و هستی در وجود بی بی سلام الله علیها پردازش شده و تدبیر و تقدیر شده و از بستر بی بی سلام الله علیها همه عوالم ایجاد شده که در اون الله و نور السماوات والارض مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح، اینا اونجا بیان شده و بحث شده و حالا مراجعه کنید اونجا ببینید. غرضم این است که هر انسانی یه وقت تصور نشود که آقا بله اینا بزرگ به دنیا آمدن و نه، برای این جایگاه زحمت کشیده شده، هزینه داده شده، بدون امتحان، بدون زحمت، بدون اینکه انسان از قوانین محکمه بر نظام تشریع که در حرکت ارادی و اختیاری انسان تعریف میشه عبور بکنه، نمیتونه این مقامات رو اکتساب بکنه. تحصیل مراتب و تحقیق مقامات معنوی از بستر امتحانه. امکان نداره کسی، حضرت ابراهیم خداوند داره تو این آیه توضیح میده که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، وقتی تمام کردین امتحانات رو، اون وقت ذات اقدس احدیت میفرماید انی جاعلک للناس اماما، ما تو رو امام قرار میدم. بله، امتحان تو امور مادی هست، تو امور دنیایی هست، تو امور عاطفی و احساسی هست، تو امور روانی هست، اینا هم شدت و ضعف داره، مراتب داره. بخش از امتحاناتی که انسان داره مال عالم ماده است. ولنبلونکم بشیء من الجوع والخوف و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب لنبلونکم بشیء من الجوع، نیازهای مادی، والخوف و نقص من الاموال والانفس والثمرات، اینا یه بخش از امتحان هست. با کلاس اولی ها امتحانات ما همین امتحانات مادیه، همین امتحانات روزمره است، همین مسائلی است که برای هر انسانی در مسیر تکوینی زندگی، در شیر طبیعی زندگی انسانی پیش میاد. مال ما ایناست. این که پیغمبر می فرماید ما اوزی نبی به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری تو این 124 هزار پیغمبر به اندازه من اذیت نشدن. خب این اذیت‌های بله پیغمبر مبتلا بود، شکمبه سرش ریختن، دندون شکستن، پیشانیش شکستن، اما امتحان سخت امتحان روحی است، امتحان روانی است. هر چه انسان ادراکش بالاتر باشه، اذیتش معذرت میخوام و آزاری که میبینه بیشتره. یک انسان فهیم مدرک ارز کنم بصیر وقتی در این عالم بعضی از مسائل رو میبینه این اذیت میشه. این با امتحانهای جسمانی و مادی و امتحانهای روزمره که مربوط به زندگی عادی و طبیعی انسانه قابل قیاس نیست. لذا وقتی شما به بی بی سلام الله علیها که مادر هستی است، مادر آفرینشه، میفرمایید عرض میکنید که یا ممتحنه امتحنه که الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. تمام این حوادثی که در این عالمه همه اینها در منظر حضرت صدیق سلام الله علیها است و هر اتفاقی بناس بیفته به واسطه بی بی میفته. این مد نظرتون باشه که حتی حضرت حجت سلام الله علیه، حتی سید شهدا، امیر المؤمنین، پیغمبر، همه اینها در رتبه امتحان از بی بی سلام الله علیها فیض درشون عبور میکنه و به این مسائلی که دارن میرسن. او یه مطلب عجیب و غریبی است، اون کار ما نیست فهمش. اجالتن یا ممتحنه، ای ممتحنه ای که امتحان شدی، پس ما برای امتحان آفریده شدیم. ما افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. به انسان ها میگه تو حالا با این هزینه ای که برات شده، با این خرجی که برای آفرینش برداشتی، با این سفره‌ای که برات رنگین کردیم، فکر کردی همینجور عبث آفریده شدی؟ بیهوده‌ای؟ تو به سمت ما بر نمیگردی؟ بی هدفی؟ بی مقصدی؟ فکر می‌کنی اومدی اینجا بخوری، بخوابی، غرایز شهویتو تأمین بکنی؟ یا حسب الانسان ان یترک سدن؟ آیا انسان فکر میکنه که بیهوده آفریده شده؟ ولقد فتنا الذین من قبلکم، ما همه رو امتحان کردیم. یه کسی پیش امام صادق بود، داشت دعا میکرد، گفت خدایا ما رو امتحان نکن. امام صادق علیه السلام فرمود این دعا مسموع نیست، این دعا مردوده، دعا باید در نظام خلقت، در راستای اهداف خلقت تعریف بشه. اگر یه دعایی برخلاف نظام علی و معلولی و سببی و مسببی و قوانین تکوینی هستی باشه اصلا مستجاب نمیشه. غالب این دعایی که ما میکنیم مستجاب نمیشه، برای اینکه با اقتضای خلقت، با هدف خلقت، با اون چی که خلقت بر اساسش ابتنا پیدا کرده درگیره. من میرم یه چیزایی میخوام، بد نمیشه. شما نمیتونی یه چیزی رو بخوای که با حکمت خداوند در تنافیه، با فلسفه هستی و هدف خلقت در تعارضه. فلان چیزی مثل که یک کسی زحمت نکشه، رنج نبره، توقع یک محصولی رو داشته باشه، یه نتیجه ای رو بخواد که اون نتیجه مقدماتی داره. شما اون مقدمات رو طی نکنی بگی خدا اینو، بابا خداوند میگه ابل الله ان یجرل امور الا به اسبابها. خداوند ارادش بر این تعلق گرفته، هر چی که شما میخوای بری باید مقدماتش طی بشه، بعد از مسیرش بری، از راهی که تعریف شده بری برسی. شما نمیتونی یه چیزی رو بخوام، من نشستم اینجا توسل پیدا کنم به حضرت زهرا درسم نخوندم، بگم یا بی بی سلام الله علیها ما رو تو کنکور، ما رو در این نمیدونم مزایده، ما رو در این مناقصه، ما رو در این شرایط، ما رو در این ازدواج، ما رو در این خرید، ما رو در این فروش. خداوند قوانین تعریف کرده برای خلقت. لیس للانسان الا ما سعا. شما باید بر کسی که میخوای تلاش کنی. بله اگر اون نخواد به تلاش شما اثر نده، اون تلاشی که شما میکنی یه تلاش بی خود انرژی مصرف کردنه، نمیرسی به هدف. او باید بخواد، اما خواسته او به معنای از کار انداختن ارکان آفرینش و اصول نظام هستی که نیستش که. لذا باید تو این مسیر حرکت کرد. گفتش که آرزم به محضر شما که خدایا ما را امتحان نکن. دیدید بعضیا میگن بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود دلم اگرش امتحان کنی. خب چجور بی امتحان قبولت کنه؟ امام فرمود که اصلا آفریده که امتحانت کنه. شما تو یه جزیره باشی، تو یه جزیره اگر انسان باشه، غیر ممکنه تنها باشه، فرد باشه، امتحان نشه. یه معارفی رو خداوند داده به هر انسانی، فطریاتشه، عقلشه. اونجا دیگه پیغمبر نمیخواد. خداوند یک بینشی رو، یک معرفتی رو، یک سلسله از شناخته ها رو در مکانیزم نفس انسان قرار داده. عقل انسان میفهمه، فطرت انسان گرایش داره. مثلا حالا یک کسی دختر زنده به گور میکرده قبل پیغمبر ما، فردا قیامت بهش بگن که برای چی دختر زنده به گور کردی؟ بگه آقا من دختر زنده به گور میکردم هنو پیغمبر نیامده بود که. ما از زمانی که گفتیم اسلمنا، از زمانی که گفتیم لا اله الا الله، دخترامون رو تو بغلمون نذاشتیم زمین. چرا از الموعودت و سئلت و ایزن بن قتلت؟ و اینکه این پیغمبر نمیخواد که. بعضی از امتحانها امر و نهی الهی نمیخواد که. حرمت و حلیت شرعی لازم نداره. شما میدونی خیانت در امانت و فطرت شما میگه کار خوبی نیست. یک حالت اشمئزاز و انزجار انسان پیدا میکنه وقتی در امانت خیانت میکنه. وقتی انسان دروغ میگه، صداقت یه امر فطریه. پس از امتحانات که ما داریم نیاز نیست که به ما بگن آقا جواب این مسئله چیه. آموزش لازم نداره، استاد لازم نداره. اینا رو آدم استاد خودسره. در درون خودش نفس ملهمه ما داریم. و الهمناهم فعل الخیرات، قرآن می فرماید ما فعلهمها فجورها و تقواها. ما یه سری چیزا اینا در وجود ما یه چراغهای روشنه، یه عرض کنم خدمت شما سیستمهای فعاله که جهدهی میکنه انسانو. به انسان میگه آقا اینجا خطاست، اینجا قروقه. به علاوه پیغمبر باید بیاد بگه نماز صبح دو رکعته، پیغمبر باید بیاد بگه طواف کعبه به چه صورته، باید شما نماز بخونید، یه ماه رمضان روزه بگیرید، چجوری خمس بدید، چجوری زکات بدید. در اون امتحانها اونا معلم لازم داره، کلاس لازم داره، اونا تعبدیات، شرعیات. باید یه رسولی بفرسته که به ما بگه چجور بپرستیمش، چجور اطاعتش کنیم، تکالیف فعلیمون چیه، وظایف اجتماعی و سیاسیمون. اینا رو پیغمبر میخواد. اما خیلی از این امتحانا که برای ما پیش میاد احتیاجی نیست که ما از ناحیه دین دستور داشته باشیم. اینا رو عقل یه اسکیمو، یه آدمی که تو جزایر آفریقاست، یه آدمی که پشت کو زندگی میکنه کسی رو ندیده، این امتحانا برای هر آدمی پیش میاد. وجدان داریم ما، حالا اینو راجبش بعدن صحبت میکنیم. پس ما آفریده شدیم برای امتحان. هر انسانی به اندازه امتحانش رشد میکنه و بالاترین درجه امتحان هم عرض کردیم مال انبیاست، مال اولیاست. یا ممتحنه امتحنه که الله الذی خلقه که قبل ان یخلقه. هیچ آدمی هم تا امتحان کوچیک پس نده سر کلاس بالاتر نمیره. یه کسی مثلا نمیتونه بره سر کلاس دکترا بشینه، که باید از مسیر شما بیای. یه کلاس تهیه رو که نمیبرن بشونن سر کلاس مثلا دکترا، کلاس آمادگی باید بره سر کلاس آمادگی بشینه. لذا اگر شما خواستید ببینید که بالاترین انسان‌ها در نظر اهل بیت ائمه علیهم صلوات الله کیا بودن، کسانی بودن که بیشترین امتحانا رو پس دادن. حالا این که من عرض کردم، گاهی ماها هر انسانی یه بار یه امتحان سخت ازش میگیرن، یه امتحان دشوار ازش میگیرن، یه پستی رو مثلا وزارت رو، ریاست جمهوری رو، شورای شهر رو، امنای مسجد رو، یه پیشنهادی بهش میدن که تو سایز قوارش نیست، میدونه آقا من صلاحیت ندارم، یه رشوه سنگین میذارن جلوش، یه دفعه پیشنهاد 50 سکه بهش میدن، پیشنهاد 100 سکه بهش میدن، یه ابتلای جنسی براش پیش میاد، امتحانی پیش میاد براش، امتحان جنسی، یا یه امتحان عاطفی براش پیش میاد، در نهایت غضب. الان تا فوش نده، تا نزنه، تا انتقام نگیره، تا طرفو به خاک و خون نکشه، سر دلش خنک نمیشه. اینا همه امتحانه دیگه. ماها وقتی عصبانی میشیم، تهمت میزنیم، دروغ میگیم، غیبت میکنیم، قندون پرت میکنیم، این امتحانا مال آدمهای کلاس اولیه دیگه. نکته ای که میخوام روش یه خود تأکید کنم اینه که آقا در امتحان خداوند عدالت داره. یعنی چی؟ یعنی نه جواب سوالا رو به کسی میده، نه قراره که کمک به کسی بشه، نه قرار تمایز و تفرقه باشه. اینه دقت کنید، مثلا قوانین قرآن، قرآن کتاب قوانینه دیگه، کتاب قوانینه. حالا یه وقتی اگه فردا شب شد راجع به این صحبت میکنم. قرآن به اسلام روزی اشانتیونه، نمونه است، مشت نمونه خلوار مستور است، یعنی مواردی که درش قوانین ذکر شده و این قوانین در همه ابناء بشر به سویه به عدالت سریان داره، هیچ استثنایی هم نداره، هر کسی مطابق قواعد تو این سیستم هر جوری که حکم صادر شده رفتار بکنه، حکم شامل حالش میشه. مثلا یک کسی تکبر کنه، این متکبر رو، تکبرم توضیح میدم، تکبر شغل را رفتن و سلام نکردن اینا نیست، روح تکبر یه چیز دیگه است، اینو توضیحش بدم. یا کسی اگه تکبر بکنه، خدا میگه راه بوی بهش 500 سال راه استشمام میشه، طریق از این که متکبر بوش استشمام بکن، میفرماد قیامت مثل مورچه محشورش میکنم، در یه جایی قرارش میدم در جهنم به نام سقر. این متکبرا خیلی اذیت میشن، از خدا میخوان یه تنفس به ما بده، از حرم نفسشون اهل جهنم اذیت میشن، میگن خدا دیگه به اینا اجازه نفس کشیدن نده. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی، قانون خداست. این قانون فرق نمیکنه که یه امامزاده انجام بده، یه فاسق انجام بده، یه نماز شب خون انجام بده. تکبر در دل هر کسی باشه بهش برش حرامه. ببینید امیرالمؤمنین وقتی داستان شیطان رو مطرح میکنه در خطبه 192 نهج البلاغه میفرماد فاعتبروا یا عباد الله بما کان من فعل الله به ابلیس اذ اهبط عمله الطویل و جهده الجهید و قد کان عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سنی دنیا امن سنی الاخره. میگه بابا شیطون، ببینید قانون رو ببینید، میگه شیطون 6000 سال خدا رو عبادت کرد، یه لحظه ترک سجده کرد، با اردنگی و تیپا و پس کردنی با خزلان بیرونش کردن، اخرج منها مذمومن مدهورا، خداوند شیطان انداختش بیرون. امیرالمؤمنین میگه بابا این قانونه، حواستون باشه، لیس بینه و بین عباده تبارک و تعالی حواده، بین خدا و بندگانش پارتی بازی نیست. خدا پوان به کسی نمیده، امتیاز به آقا این بچه نوحه، بچه نوح باید غرق شه، جلو چشم باباش هم باید غرق شه، باباش هم تو غریزه دلش میتپه، خدای بچه هم چی نگو. حالا بابا این همه خدمات داشته، این همه 950 سال گرفتاری کشیده، 2500 سال عمر کرده، همه رو اذیت شده برای توحید، همه بلایی سرش بردن، حالا این یه دونه بچه رو به گل روی باباش ندید بگیر، این همه پدر زحمت کشیده، حالا یه امتیازی بهش بده ایبی نداره، به خاطر پدر این بچه رو نزد غرق شه جلو چشم باباش. تا گفت رب ابنی، خدای بچه‌ام، فرمود انه لیس من اهلک، ولش کن، تمام، پارتی بازی ما نداریم. بگن آقا این آقا بچه خواهر امامزاده داووده مثلا، از اون بر یه جوری زیر شیبولی ردش کنید بره تو بهشت. آقا این نمیدونم، فرض بفرمایید که عموی کیه، بذارید بره. نه، به حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها فرمود یا فاطمه اعملی، فاطمه جان کار کن، نگی من دختر پیغمبرم. دختر پیغمبر بودن فردای قیامت کپه ترازوتو سنگین نمیکنه، عملت فردای قیامت به دادت میرسه. این قانونه. بعد امیرالمؤمنین میفرماید که ما کان الله لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج منها ملکا. وقتی خدای ملک مقربی که اسمشو گذاشته عزازیل، عزیز دردونه خدا بوده در ملکوت، اون همه اعتبار داشته، وجاهت داشته، سلطنت داشته، معلم ملائکه بوده، 6000 سال عبادت کرده، خدا به خاطرش اسم بهشت رو گذاشته جنت، وقتی یه همچین پارو خطی داره، دستش خط میخوره، پاش میره رو پوست خربوزه، عذرش میخوان، کفشش جفت میکنن، از زیر آب قرآن ردش میکنن، بفرمایید بیرون، اخرج منها مذموما مدهورا. اون وقت خداوند قراره که کسی اگر اون مرض داشته باشه بفرستش اونجایی که به خاطر اون مرض اون اونجا بیرون کرده. عدالت والوزن یومئذ الحق. خداوند در قرآن میفرماید ترازی و شاهنگش حقه، صوت و قیراتش هم حساب میکنه. اینجور نیست که ترازوی قیامت پار سنگ داشته باشه، عدالت خدا بره زیر سوال که یه ارفاقی به یه کسی بکنه. یه موقع مفت ماها رو به بعضی از حرفا نبرن، کلا سرمون نذارن، اینا رو حواسامون رو جمع کنیم. هر کسی این آیه قرآنه لیس الانسان الا ما سعی، هر کسی به اندازه یه تلاشش، هر جو و هر حبه که بازوی تو کم کند از کیر ترازوی تو، روز پس این جمله بیارن پیش. البته توبه تو قوانین الهی تعریف شده، حبت اعمال تو قوانین الهی، تو قراردادهای بین عبد و مولاست، اینا رو ما امضا کردیم، نه که اونا بی عدالتی باشه که 70 سال کج رفته حالا میگه استغفرالله، واقعا پشیمون میشه. اثر وضعی انقلاب درونی انسان اینه که گناهان انسان رو ذوب میکنه، این یه اثر وضعی، اثر تکوینیه، خدا در این انقلاب این اثر رو گذاشته، این خلاف عدالت نیست. کسی واقعا توبه بکنه در قوانین هستی تعریف شده، یا قانون هفت، یا کسی 80 سال مثل زبیر اون همه خدمات و آثار و برکات داشته، یه مرتبه پالونش کج میشه، میگن از اول اصلا تو راه نبودی، تمام اعمالت هبا ان منصورا شده، کلم یکون شیئن مذکورا شده، اصلا تو چیزی نداری، چی تو چند تد نیست. اینا تو قوانین تعریف شده است، اما خلاف قوانین هستی کسی توقع داشته باشه، آقا امتحان، هر لحظه امتحانه، از این امتحان قبول شدی، پریدی اون بر پل، یک امتحان سخت‌تر از این، هرچی میری جلوتر سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. مثلا بعضی همین درجا میزنن، همین یارو 7 سال کلاس ابتداییه، کلاس دوم 5 سال کلاس دومه، نمیره بالا، امتحان نمیده، یارو رفوزه میشه. اگه شما یه کلاس نخونی، کلاس بالاتر سخت‌تره. لذا این امتحان ها سه و زیق داره، ما باید حواسمون جمع باشه که با امتحان میریم جلو. هیچی هم جایی هیچی رو نمیگیره تو این عالم. آه من این کار رو میکنم، نه. شما هزار تا مدرسه بسازی، اگه اعتقادت درست نباشه ول معطله، 10,000 تا جهاز بدی. بعد قوانین این عالم رو رعایت بکنید. خب عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یک کسی پرسید از امام که صبر امام تموم میشه از امام شیشم. حضرت فرمود نه، امام نمیشه صبرش تموم شه، امام لنگر زمین و آسمان، قطب دایره امکان. امام به هم بریزه کیهان به هم میریزه، امام به هم بریزه قیامت میشه. امام علت قرار هستی. گفت آقا پس من یه شبهه‌ای دارم. حضرت فرمود چیه؟ گفت اگر امام آستانه تحملش محدود نیست، طاقتش طاق نمیشه، پس چرا شما فرمودید یا لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش مادر من نمیذارید. و نمیگید امام تحملش محدود نیست. چی شد که زین العابدین اینو فرمود؟ حضرت فرمودن اتفاقا اینو از پدرم زین العابدین یک کسی سوال کرد که چرا گفتی ای کاش مادر منو نمیذارید. آیون ماها بعضی وقتا متوجه بعضی از مشکلات نیستیم. امام زین العابدین اگه مثلا از علی اکبر در کربلا شهید شده بود، خیلی بارش سبکتر بود تا بشه تنها مرد یه قافله با 84 زن و بچه‌ای که مورد اذیتن و تنها مسئولی که همه نگاه ها بهشه، هر بچه یه چک بخوره نگاه میکنه به زین العابدین، یا خب تو مرد ما، اینا دارن ما رو میزنن. اصلا اونم نگه، خود آدم احساس مسئولیت میکنه، من یه مردم تو 84 زن و بچه، اینا همه جوره دارن عمه های من آزار میدن، همه جوره دارن بچه ها رو ایذا میکنن. چجوری میشه امام میگه ای کاش مادر مرا نمیذارید؟ شوخی نیست. تو مجلس شام، تو بین راه، این همه این بچه ها رو اذیت کنن، اما مردی که دستش بسته از کاری نمیتونه بکن. لذا فرمود یا لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش من این صحنه رو نمیدیدم. به راوی گفت که ببین شهادت ارث ما خانواده است، ما من نایلا مسمون و مقتول، از شهادتی که اونا داشتن، از اسارتی که خودم دارم هیچ ناراحتی ندارم، یه قصه داره منو میکشه. حضرت راوی گفت چی؟ گفت ببین همه جور بلایی سر همه انبیا و اولیا اومده، افتخارشون بوده، اما اینو بدون تا قبل از روز عاشورا کسی از ما زن اسیر نکرده بود. این بالاترین مصیبت. و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین الظلمو ایمون قلب ینقلبون. تا فیض صلوات بفرستیم.